اخلاقش باز و زله است. یکی براش بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در باب اثبات انبیا عرض کردیم که در بین تمام فرق اسلامی تنها گروهی که قائلن انبیا در هیچ دوره ای از عمرشون از بدو و ولادت تا روزی که در واقع دار فانی رو ودا می کنن به هیچ نوع گناهی ام از کبیره و صغیره به هیچ انگیزه ای عمدن سهوًا خطأً آلوده نیستن. این عقیده شیعه است. فقط شیعه قائل به عصمت مطلق برای انبیاست. اهل تسنن در بعضی از مراتب همچنان که دیروز عرض کردم صدور گناه رو از بعضی از انبیا در بعضی از مراتب جایز میدونن، نه اینکه حالا قائلا حتما گناه کردن، اما میگن خب بله امکان گناه در اونها وجود داره. اما علمای امامیه متکلمین شیعی میگن هرگز امکان نداره همچه اتفاقی بیفته. با این که ما عقیدمون در اثبات انبیا اثبات مطلقه، در همه کتبمون هم این مطلب رو ارائه کردیم، اما به دروغ به شیعه نسبت دادن، اهل تسنن نسبت دادن که اینا فرقه هستند که قائلن انبیا از روی ترس و تقیه، ترس جانشون و از باب تقیه می توانن اظهار کفر بکنن، که با اصلا همچی عقیده نداریم. ما میگیم گناه سهول هم نمی کنن چه برسه به اظهار کفر. این رو به دروغ نسبت دادن و اینم از خیانت های تاریخ. نکته ای که در باب عصمت هست تعریف عصمت. ما اغوار رو بیان کردیم، حالا عصمت رو تعریف کنیم. عصمت یعنی چی؟ عصمت از واژه عصمه به معنای جلوگیری کردن و حفظ کردن. بنابراین اگر کسی دارای عصمت باشد از ارتکاب به گناه جلوگیری میشه، یعنی با همراهی با عصمت اون ملکه عصمت موجب میشود که او از ارتکاب به گناه در امان باشد، محفوظ باشد، جلوش گرفته باشه. این معنای لغوی عصمته. اما معنای اصطلاحی که در بین متکلمین میگن عصمت یعنی چی؟ یعنی منزه بودن انبیا از صدور گناهان کبیره و صغیره عمدن و سهوًا، در حالی که صدور گناه از اونها ممکنه. نه تنها صدور گناه از صدور گناه منزه هستند، بلکه عصمت در انبیا به این معناست که بر اونها واجبه عمل منافی با مروت انجام ندن. حالا توضیح میدم. منزه بودن انبیا از صدور گناه در حالی که ممتنع نیست گناه بکنن، یعنی کسی فکر نکند که عصمت یه واکسنیه که حالا مثلا شما باید بزنید مشرف بشید عرض به حضورتون برای مکه دیگه در امان هستید چه بخواهید چه نخواهید. خیر، این نیست که عصمت موجب بشود انبیا اصلا در واقع عرض به حضورتون که این ریشه فساد از اونها کنده بشه و ممکن نباشه که گناه بکنه. خیر، ممکن هست گناه بکنه، اما به مدد این ملکه گناه نمی کنه. پس صدور گناه ازشون امکان داره، اما به واسطه اون ملکه عصمت گناه نمی کنن. صدور گناه ازشون امکان داره چون بشرن. قل انا بشرون مثلکم. انبیا هرگز مثل ملائکه نیستن. ملائکه محال است که گناه بکنند، چون اصلا در واقع در نهاد اونها ابزار گناه قرار داده نشده. اما انبیا اینجوری نیستن که در نهادشون ابزار گناه قرار داده نشده. چرا؟ او هم تمایلاتی مثل تمایلات بنده و شما داره، اما کنترلش میکنه. مسئله سر اینه. بعد نکته دیگری که هست، عصمت در انبیا نه تنها در جهت صدور گناهه، بلکه اونا موظفند که اعمال منافی با مروت رو هم انجام ندن. اعمال منافی با مروت چیه؟ اعمال منافی با مروت اون دسته از اعمالی هستن که شرعاً اشکالی نداره انجام بدی، اما مردم نمیپذیرند که انجام بدی. مردم نمیپذیرند، عرف نمیپذیره. اینو بهش میگن مروت. کسی که بخواد خلاف این عمل بکنه میگن خلاف مروت. انبیا برشون لازمه که خلاف مروت هم انجام ندن، یعنی در حال راه رفتن، غذا خوردن یه امر سبکیه، انبیا موظفن که این کار انجام ندن. توی جمعیتی نشستن، قهقهه بلند زدن کار سبکیه، عرف توقع نداری همچه کاری نجاید. نه اینم نباید انجام بدن. واسطه ملکه عصمت این کار رو هم انجام نمیدن. حتی اموری که موجب تنفر مردم میشه نباید انجام بدن. شرعاً اشکالی نداره، بلکه اگه الان هم بیان بکنم همه شما میگید قرآن که خیلی براش خاصیت قائله، اما انبیا انجام نمیدن. در سیره غذا خوردن پیغمبر، من خود تکرار میکنم چون خیلی مبتلا به ما هست، در سیره غذا خوردن پیغمبر، روش غذا خوردن، تو کتاب معجزت و بزار منون فیض یه بابی داره آداب غذا خوردن. سیره پیغمبر یه بخشیش آداب غذا خوردن. بعد نیست اطلاع داشته باشیم که پیغمبر چجوری غذا میخورده و ما چجوری غذا میخوریم، بعد نیست. حالا ممکن است بگی خب یه اشکال شما هست که بالا منبر نمیگی. درست میگی، من قبول میکنم، من آدم متواضعی هستم. اشکالی که بهم برمیگردن میگم و تو حالا فرصتش نشده. شاید سال بعد سیره اخلاقی ائمه و انبیا رو در ماه مبارک رمضان گفتیم که یک جنبه کاربردی داشته باشه. در آداب غذا خوردن پیغمبر، پیغمبر رو نقل میکنن هرگز سیر، پیاز، تره‌ای که تو سبزیه، نه به خاطر وباش، به خاطر بوش نخوردن هرگز. چرا؟ چون شأن پیامبر این است که با مردم سر کار داشته باشه. و اگه دهان مبارکش بو بده، حرفش تمومش که ما دریم. این موجب تنفر مردم. واسطه اون ملکه اسمت این کار رو هم انجام نمیدن، این کار رو هم انجام نمیدن. حالا ممکن است بگید آقا برای سیر خیلی خاصیت نوشته شده، اما ما و انبیا سلام الله علیهم اجمعین همیشه دنبال خاصیت نبودن. شما هم دنبال خاصیت نباش. من یادم نمیده، خدا رحمت کنید، که از علمای بزرگ تهران که از دار دنیا رفتن اسمشون نمیبرن، ایشون به پدر من توصیه میکردن، متا به لسان ایشان توصیه رو میگن. پدر من اسمشون سید محمد رضا بود. اون آقا به پدر من میگه آقا محمد رضا شما یه حب سیر بخور. پدر من میفهمودن به این که بو داره، خب اینو حب و بنداز بالا و مثلا فرض کن به صورت قرص قورتش بده. بعد بگو خاصیت داره، خاصیتش اینه که جلوگیری میکنه از بروز سرطان. اگر کسی سیر بخوره سرطان نمیگیره. خب شما بدانید که اون عالم بنده خدا در تمام عمرش این حب سیر رو میخورد، اما در اثر بروز دو سرطان از دار دنیا رفت. یعنی نباید، حالا اون عالم کاری به ایشان نداریم، قصدم جسارت به علما نبود، ولی عرضم این است که دنبال خاصیت غذا نباش. این غذا رو میخورم که چنین خصوصیتی دارد، از غذا اسکنجبین، صفرا زدود، روغن بادام خشکی مینمون. یعنی خاصیت دست خداست آقا، تو اون غذا نیست. غذا رو بخور که سیر شی، نه اینکه. حالا از بحثم دور نشه. نکته، پس صدور گناه از انبیا محال نیست، میتوانند گناه بکنن بندگان خدا، اما به واسطه داشتن ملکه عصمت هرگز گناه نمی کنن. ملکه عصمت چیه؟ حالا هی ما میگیم عصمت درسته که اسم مخدراته، اما مراد این نیست. مراد یک هیئت راسخه، یک حالت غیر قابل تغییر در نفس انسانه که موجب بشود این ملکه عصمت تعریفش، که موجب بشود شخصی که دارای این ملکه هست انگیزه گناه هم پیدا نکنه. لذا عصمت با عدالت در اینجا تفاوت پیدا میکند که ملکه عدالت آن است که اگر شما پیداش کردید به واسطه ملکه عدالت گناه نمی کنید، اما ملکه عصمت آن است که اگر انشاءالله یافت شود به واسطه ملکه عصمت انگیزه بر گناه هم پیدا نمی کنید. یه موقع شما سیگار نمی کشی، یه موقع فکر سیگار کشیدن هم نداری. اگر به منزله فکر سیگار کشیدن هم نباشه اونو بهش میگن عصمت. انگیزه خطا در آدم وجود نداره، انگیزه خطا. منشأ خطا در هر انسان دو چیزه، یا یکیش به تنهایی یا دوتاش با هم. یک جهل و ناآگاهی نسبت به تبعات اون مسئله، جهل و ناآگاهی نسبت به مفسده‌ای که اون گناه ایجاد بکنه. من نمیدونم مثلا فرض کنید ربایی که میخورم چه اشکالی ایجاد بکنه، اصلا نمیفهمم، اطلاع ندارم. این منشأ اولشه. منشأ دومش مغلوب شدن علم بنده و عقل بنده تحت قوای نفسم. علم من، عقل من مغلوب هوای نفس میشه. من میدونم ربا مشکل ایجاد میکنه، من میدونم غیبت اشکال ایجاد میکنه، اما عقل من و علم من مغلوب هوای نفسه. اون که واقعا در زندگی من حکومت میکنه هوای نفسه. خیلی از اطبا میدانن سیگار چه بلایی سرشون میاره، اما ازالک میکشن. یعنی این مغلوب شدن علم به هوای نفس. خیلی از دانشمندان میدانن الکل چه مشکلی رو ایجاد میکنه، اما ازالک مغلوب هستن میخونن. که خیلی از دانشمندان میخونن، عدهشون میخونن با اینکه میدونه چه مزره، اگر ازش بپرسی 40 تا ضرر هم برات میگه، اما باز میخوره. برابری اگر انسانی بخواهد گناه نکند دو فاکتور درش لازمه: یک علم و آگاهی، دو غلبه عقل بر نفس، یعنی نفس رو تحت قوای عقلش بیاره. اگر یه همچی چیزی بود یعنی ملکه عصمت حاصل شده و انبیا سلام الله علیهم اجمعین به واسطه نوع علمی که دارن و به واسطه اینکه هوای نفسشون در سیطره عقلشون هست هرگز گناه نمی کنن. بنابراین خیلی چیز مثلا فرض بفهمید غیر قابل حلی نیست، منتها ما به اون وادی اصلا فکر نمی کنیم. ما اگر مثلا فرض کنید یه مالی رو پیدا بکنیم، مال یتیمی رو پیدا بکنیم، اون چرا که میبینیم پول بودنشه. اما قرآن کریم میفرماد اگر به مال یتیم نزدیک بشی تو به پول نزدیک نمیشه، تو داری آتیش تو در واقع وجودت وارد میکنی. معصوم اون چرا شخصیتیست که به واسطه علمش دیگه پول نمیبینه، آتیش داره میبینه. اون آقای رفته بود توی زمین طرف، خیلی هم تشنش بود، یه هندونه کند و خور، گفت آقا این هندونه مال مردمه نمیتونی بخوری. گفت من به خاطر خونکیش دارم میخورم، کار ندارم مال کیه که، مال هر کی بخواد باشه، چون خونکه دارم میخورم. این به خلاف اون کسیست که علم داره. بابا مال قصبی آتیشه نه خونکی. انبیا قدرتشون این است که اون آتیشه رو میبینن. این مثل این میمونه که حضرت عالی یه دور دور کویر لوت زده باشی، آبت هم تموم شده باشه، بعد برسی به یه دهکده یه آب خونه که پر از یخه بدون وبا جلوت بذاره، اما به جایی که توش وبا باشه روش سم ریختن، حالا میخوری خدا وکیلی یا نمیخوری؟ به خاطر خونکیش نمیخوری. بابا میگه بخورم تمام دیگه، ریغ رحمت سر کشیدن رفت به کارش. علم که باعث میشه آدم گناه نکنه، نه علم فیزیک و علم فقه و این علم علوم ها. شناخت، معرفت و هوای نفس، یعنی در واقع هوای نفس رو در سیطره خود در آوردن. انبیا دارای این دوتا هست. پس ملک عصمت در سایه علم و مغلوب بودن هوای نفس ایجاد میشه. ابن ابی عمیر از بزرگان و اجلای اصحاب امام صادق علیه السلام میگه، ببینید یکی از یکی تعریف بکنید یعنی خیلی دیگه طرف گردن کنفته. میگه من تو تمام عمرم کلامی زیباتر از این کلام هشام ابن حکم نشدیدم. معلومه این کلام هشام مال امام صادق نیست، چون اگر مال امام صادق علیه السلام بود که همه کلمات امام زیباست. اون استدلال هشامه. هشامی که از اصحاب امام صادق و حضرت امام کاظم علیه السلامه که در علم کلام تبحر داره و امام خیلی به این شخصیت بزرگوار علاقه داره. خدمت محضر امام صادق رسیده بود، امام فرمود هشام اون استدلالی رو که بسه عبیدالله ابن عم در آوردی اون استدلال رو بگو. امام میگه تو اون استدلال رو بگو، یعنی بهش اهمیت میدن. حالا ابن ابی عمر یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام فرمود من کلامی رو زیباتر از این کلام ابن هشام در رابطه با عصمت امام نشنیدم. بعد ازش پرسیدن اون کلام چیه؟ اون ما در راه با هم میرفتیم، از هشام سوال کردن آیا امام معصومه؟ گفت بله. گفتم چرا؟ این چراییتش دل ابن ابی عمی رو برده. گفت اصلا امام دلیلی نداره که بخواد معصوم نباشه، به دلیل این که ریشه تمام گناهان 4 خصوصیته: حرص، حسد، غضب و شهوت، و امام از هر 4 خصوصیت مبراست. امام حریص بر دنیا نیست. گفت ممکن نیست امام حریص بر دنیا باشه. چرا؟ چون صفت حرص مال کسی است که چیزی رو نداشته باشه و تمام جهان مال امام معصومه، اون امام العالمینه. خب وقتی تمام دنیا مال اوست به چی حرص داشته باشه؟ بعد گفت ممکن نیست امام علیه السلام حسد داشته باشه، به جهت اینکه حسد نسبت به یک موجود بالاتره، خواه همه زیر دست امام هستن، او امام است و بقیه معصوم، به چی حسادت کنه؟ و گفت ممکن نیست که امام علیه السلام غضب برای دنیا داشته باشد، هرگاه غضب میکند به خاطر غضب خدا برای خداست. و او گفت که هرگز امام در دنیا شهوت و طمع نداره. چرا؟ چرا امام غضب در دنیا نداره؟ چرا شهوت بر دنیا نداره؟ جناب هشام داره میگه. گفت امام علیه السلام اون چه که در نظرش محبوب است آخرته و هرگز دنیا رو بر اون محبوب خودش مقدم نمی کنه. هرگز چنین تقدمی برای امام وجود نداره. اون چه که بر امام محبوب است آخرت، لذا در امر دنیا هرگز غضب نداره، بر دنیا هم هرگز شهوت نداره. بعد هشام سوال میکنه، میگه آیا هرگز کسی را دیده ای که صورت زیبایی را به صورت زشتی ترجیح در واقع رها کنه؟ یه آدم زشت رو ترجیح بده به یه آدم خوشگل؟ هرگز یه همچین کاری نمیکنه. آیا دیده ای کسی از غذای خوب و گوارا به خاطر غذای تلخ صرف نظر کنه؟ کسی همچین کاری میکنه؟ رابطه دنیا و آخرت برای امام مثل غذای زیبا و غذای تلخه. منتها او فهمیده دنیا غذای تلخه، آخرت غذای خوبه. ما نفهمیدیم، مشکل رو سر نفهمیدن است، سر اون عدم علمه. اون چهار تا خصوصیت هم که نداره، یعنی در واقع هوای نفسش مغلوب وجود نازنینشه. با یه همچین خصوصیاتی هرگز انگیزه گناه پیدا نمی‌کنه، هرگز انگیزه گناه پیدا نمی‌کنه. یه نکته ای رو هم ما در رابطه با عصمت عرض بکنیم، بحث امروز رو تمام بکنه. و اون که آقا عصمت به هر معنایی که شما فرضش بکنید برای انبیا فضیلت، یا شما میگید عصمت یه ملکه است که خود پیامبر عظیم الشان اون رو به دست میاره در حالی که میتواند گناه بکند، در سایه اون عصمت گناه نمیکنه، خب این فضیلت مسلمه. مثل بنده و شما که میتوانیم گناه بکنیم و گناه میکنیم، اون میتواند گناه بکنه در سایه عصمت گناه نمیکنه، این یه فضیلته، این یه فضیلته. منشأش هم اون علم و آگاهیشه، منشأش هم این که عقلش حاکم بر هوای نفسشه. اما اگر شما بگویید ملکه عصمت یه امریست موهبتی از طرف خداوند، خدا عنایت کرده، واکسن است که خدا به 124,000 نفر زده و به بقیه هم نمیزنه، لذا در سایه اون واکسنه که اینا گناه نمیکنه، یعنی از خودشو اختیاری ندارن. درسته که در مقام گناه نکردن اختیار ندارن، اما شما اینو باید بدونید موهباتی که خداوند به انسان ها میده دو دست است: موهبات مادی، موهبات معنوی. موهبات مادی آقا هیچ قابلیت نمیخواد، یعنی اگر کسی تو این دنیا پول داشت به این دلیل نیستش که فرض بفرمایید خیلی آدم خوبیه، خیلی آدمی است که نزد خداوند کار درسته، هرگز هم چفری نیست. این موهبات مادیه، بر اساس مصالح خداوند تقسیمش کرده. پس موهبات مادی دلالت بر قابلیت فرد نمی کنه. زن خوب داشتن، عرض به حضورتون که پول زیاد داشتن، علم داشتن، موقعیت اجتماعی داشتن، اینا موهبات مادیه، اینا هیچ کدومش دلالت بر ارزش آدم نمی کنه. اما موهبات معنوی رو اگر خداوند به کسی عنایت میکنه، یعنی اون قابلیتی داشته. اگر خداوند به 124,000 نفر ملکه عصمت رو عنایت میکنه، این از اون جهت است که اونا یه ارزشی رو داشتن، اونا یه قابلیتی رو داشتن. پس عصمت رو به هر معنایی بگیرید، ملکه موهبتی از طرف خداوند یا ملکه‌ای که اونها در سایه علم و غلبه عقل بر هوای نفس احراز میکنن، در هر دو صورت برتری و فضیلته. نکته دقیقیه، خیلی هم دقیقه، راجبش تأمل بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيهان اشفع لنا، يا وجيهان مثال ارواح طیب و طاهر امامان امروز، حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین. صلوات، سه صلوات.